الرحمن الرحیم و صلی اللہ علی محمد و آله الطاهرین. بحث در نکاتی بود که مربوط به توقف وقف بر قبول بود. از جمله این نکات یکی بحثی است که راجع به این شد که آیا تعبیر عقد در کلمات فقها به همین معنایی است که امروز ما داریم که میگیم عقد متقوم به ایجاب و قبوله، یا اینکه در یه برهه‌های اصلا خیلی بین عقد و ایقاع فاصله روشنی نبوده. من البته خودم استظهارم این است که فقها بعیده که بین عقد و ایقاع فرق روشنی نگذاشته باشند، ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که اولا به حسب فحصی که بعضی از دوستان کردن، من خودم استقرار نکردم، تا زمان ابوالصلاح در کلمات فقها ایقاع در مقابل عقد به معنای این اصطلاحی به کار نرفته. یه تتبعی کردن، فحصی کردن، گفتن همچین چیزی یافت نشد. حتی در کلمات شیخ طوسی و دیگران اینو نیافتن که ایقاع را مقابل عقد. این یه نکته است. وقت یک مطلب دیگری که در مثلا شرایع محقق وجود داره، عقدها رو که بیان میکنند خودشون رو موظف نمیبینن که همیشه بگن یفتقر الی ایجاب و القبول. خیلی وقتا میگن، بعضی وقتا نمیگن. از اینجا میخوایم نتیجه بگیریم این که در باب وقف نگفتند قبولش رو مرحوم صاحب شرایع نیاورده، نمیشه استفاده کرد که بسشون وقف رو ایقاع میدونه، چون در برخی عقود دیگه هم که مسلماً عقدند اینها قبولش رو نیاوردند. حالا چرا؟ ممکنه گاهی واقعاً در اصل مسامحه باشه، گاهی هم آوردن. یکی از دوستان زحمت کشیده در کتاب‌های مختلف از بی گرفته تا رهن و بحث فلس و حجر و زمان و صلح و شرکت و مزاربه و مزاربه، همینطور اینها رو دیدن. در برخ از اینها میگن عقدون یفتق رو در ایجاب و القبول، اما در برخ هم نمیگن. مثلا فرض کنید که در صلح گفتن از صلح و هو عقدون شرع لقطع تجاذب و لیس فرعا علی غیره ولو افاد فائدته فایدته. خب نگفته که خب این عقد است مرکب از ایجاب و قبول، در حالی که یه جای دیگری تصریح میکنه که میگه عقدون یفتقر الی ایجاب و القبول. مثلا ودیعه را میگه و هو استنابتون فی الحفظ و یفتقر الی ایجاب و قبول. در اجاره میفرماد عقدی است که ثمرش تملیک منفعت به عوض معلومه و یفتقر الی ایجاب و قبول. در آریه میگه وحیه عقدون سمرتهو التبرع بالمنفعه و یقعو به کل لفظ کذا که یشتمل علی اذن فی الانتفاع و لیس بلازم لأحد المتعاقدین. خب این ببینید در آریه شبیه وقف گفته، در وقف هم میگه عقدون، شرایع اینطور میگه سمرتهو تحبیس الاصل و تسمیر المنفعه. اینجا میگه آریه یه عقدون سمرتو از تبر رو به کذا. اون وقت از اینجا میخوایم نتیجه بگیریم بنابراین اگر در یه عقدی ایجابش رو ذکر کردن قبولش رو ذکر نکردن، دال بر این نیست که قائلن که قبول نداره تا بگیم ایقائه. این نکته دیگر است که خواستیم تعرض بکنیم. بله اینو که خب گفته بودن فقها، ها منتها گفتن از این نمیشه استفاده کرد که همیشه مقصودشون این است به دقیقه مثلا این عقد یا حتی مرحوم بحرالعلوم فرموده بود که اگر در قسم عبادات گفتن یا معاملات، در یعنی معناش این نیست که این معامله است که قصد قربت درش لازم نیست، مثلا میگن این تقسیمات خیلی دقیق نیست. حالا یه چیز عجیبی که حالا دوستان برام دقت کنن، چون این رو زحمت کشیدن پیدا کردن، عرض میکنم برام ببینن توجیهی داره یا نه. اینی که در جواله میگه عقده، میگه عقد نیست، اولش میگه کتاب الجعاله و نظر فی الایجاب و الاحکام و اللواحق. میگه اما الایجاب فهو ان یقول من رد عبدی او ضالتی او فعل کذا فله کذا، این مفاد جعاله است. ولا یفتقر الی قبول، یعنی ایقاع عقد نیست. و یصح علی کل عمل مقصود محلل، و یجوز ان یکون العمل مجهولا لانه عقد جائز کالمضاربه. بالای خط بالا میگه جعاله لا یفتقر الی قبول، وقت اینجا میگه که و یجوز ان یکون العمل مجهولا لانه عقد جائز کالمضاربه. این اگر تشبیه به مضاربه نبود شاید میگفتیم که این عقل لیسه به عقد جائز، مثلا یه چیزی درستش میکردیم، ولی نمیشه. هم گفته تعلیل داره میکنه که این مجهولیتش اشکال نداره، مجهول بودن عمل اشکال نداره، لانه عقد جائز برمی کل مضاربه. اینو دوستان فکر کنن چجوری میشه حلش کرد، هم یه لا یفتق رو الا قبول، هم میگه عقد جائز. مگر کسی اینو بگه، همون حرفی که برخی دیگه طرح کردن که ببین اصلا فاصله عقد و ایقاع در نظر خصوصا قدمای از فقها اینطور نبود که ما میگیم مثلا به ایقاع هم عقد اطلاق میشده. من البته اینو مستبعد میدونم، چون هر کجا رفتن اینا تصریح میکنن عقد و ایقاع، و بعد هم کتاباش هم گاهی جدا کردن از هم دیگه. ولی خب حالا همچین تعبیری هست. حالا اگر یک مورد دو مورد باشه ممکن میگه اصلا مسامحه بوده، اما اگر بیشتر از این پیدا بشه اون وقت باید فکری برای این کرد که یعنی چه اصلا این. خب این دیگه یه تقییدیه دیگه، عبارت هلا افتاد را قبول، نگفته قبول لفظی. پس چرا میگه لعنه عقد جائز؟ میگه عقد جائزه. چرا اون وقت در جاهای دیگه ما جای نمیدونستم، مثلا آریه را میگه جائز اون طرفین عقد نیست؟ نه میگه، نه میگه لا یفتق رو لا قبول، نمیگه عقد نیست، میگه لا یفتق رو لا قبول. اینو حالا روش تأمل بکنیم. ما از این مطلبی که در شرایع نقل کردیم دو تا استفاده میخوایم بکنیم، دو تا نکته برام داره. یکی این که عدم ذکر قبول در اداد برخی مقومات یا شرایط، این دلالت قطعی بر این نداره که یه مؤلفی یه مصنفی قبول رو لازم نمیدونه. در این کتاب‌های مختلف یه جاهایی به صراحت میگن، یه جایی نمیگن. مثلا در کتاب سکنا و عمره و رقبا که بعد از وقف میاد، اونجا تصریح میکنن که یفتقر الی ایجاب و القبول، اما در وقف نگفتن قبول میخواد. این نگفتنشون معلوم نیست از روی تعمدی باشه برای دقیق، برای این که بگن این ایقاعه، این نیست. این نشون میده این نحو استقرایی که الان کردن در مواد مختلف در کتب مختلف که بعضی ها تصریح میکنن بعضی ها اصلا نمیگن، این معلوم شه. منتها نکته دومی که مسئله سازه این است که بعضی جاها همچین تعبیری کردن، این رو با چه جور حلش کرد؟ این میمانه، واقعا ظاهرا خیلی توجیه روشنی نداره. این یه نکته. یه نکته دیگری از مرحوم آیت الله شاهرودی آوردن در کتاب المضاربه، بحث خیلی خوبیه راجع به همین که عقد مایزش از ایقاع چیه. ایشون یه مایزی قرار داده، میگه اولشون میگه که معمولا گفته میشه که عقد طرفینیه و ایقاع نیست، عقد دو طرف داره و ایقاع یک طرفه. بعدشون میگه این حرف دقیق نیست و حقم میگن دقیق نیست، چون گاهی ایقاعات لهو تعلق به طرف، مثل طلاق، طلاق ایقاعه ولی بالاخره طلاق به یه طرف داره، پس باید دقیق تر معنا کنیم که عقد دو طرف داره، ایقاع یه طرفه، مقصود از این طرف ها چیه و نحوه دخالتش چیه. ایشون میگه ما موظفیم بیان دقیق تری کنیم برای این. اومد در این بیان دقیق تر میگه که ما دنبال این هستیم که نکته این را که عقد دو طرف میخواد و ایقانه رو پیدا کنیم. میگن نکته اینه که این معاملات مالیه و امثال این گاهی ارتباطی پیدا میکنه به حوزه حقوق دیگران و حوزه سلطنت دیگران. من یه کاری انجام میدم در حوزه سلطنت خودم، یه وقتی به خودم مقصوره، اینجا میشه ایقاع. دقت بکنید، نمیگه تعلق به دیگری نداره، ممکن به دیگری هم تعلق داشته باشه، اما در حوزه سلطنت دیگری نیست، در حوزه حقوق دیگری نیست، تصرفی در سلطان او نداره، لهو تعلق بالغیر، اما نه در حوزه سلطانش تصرف، مثل طلاق. حالا ایشون مثال زده طلاق را، بنابر این که زوجه هیچ حقی نداره در این جهت و حق مال زوجه، پس او وقتی که طلاق میده داره در حوزه سلطنت خودش داره اقدام حقوقی و فقهی میکنه و این هیچ ارتباطی به حوزه سلطنت دیگری نداره، گرچه ارتباط به دیگری داره، خب طرفش زوجه است، اما به حوزه حقوق او و سلطان او ارتباطی نداره. اما یه وقت اینطوریه که عمل حقوقی من مرتبط میشه با حوزه سلطنت او و حقوق او، مثل چی؟ مثل خود بی. در بی من میگم که من تملیک میکنم این عین را به عوضن، یعنی این عین بره در ملک تو و سمن از ملک تو به ملک من، این تصرف در سلطان اوست. میگن اینجا بدون قبول نمیشه، اینجا بی قبول نمیشه. و بالا دیگه سمن مال اوست، تصرفی در سمن او داره میکنیم. اونم همینطور میگه وقتی که شما مالی را میخواید در ملک دیگری داخل کنید، داره در حوزه سلطنت او داره اقدام میکنید، پس این قبول رو میخواد. اما ابراء دین دیگری، میگه به او ربطی نداره، دین یه حق است برای من، به یه معنایی ملک من در ذمه اوست، من ابراء میکنم. این تصرف در سلطنت او نیست. این ادعای ایشونه. ببینید حرف بدی نیست، منتها اون نزاعی که ما مطرح میکردیم رو حل نکرد، که اون چیزی که شیخ انصاری و دیگران میگفتن که آیا ما میتوانیم به یک تملیک اختیاری چیزی رو قهرن در ملک دیگری داخل کنیم یا نه، او رو حل نمیکنه، چون ریشش به این برمیگرده، آیا در ملک دیگری وارد کردن یه شیئی تصرف در حیطه اختیارات اوست یا نه. من هم مثل آقای هاشمی قبول دارم، مرحوم آقای هاشمی، که به نظر من عرفن همینطوره، عرفن اینطوره، اما این عرف رو شارق قبول کرده. به نظر من عرفن این تصرف در سلطنت محسوب میشه، ولی آیا این عرف رو قبول کرده شارق؟ ایشون تلاشی برای اثبات این نکرده. تمام بکنم. بیان ایشون بیان فنی، که هر کجا یه امر معاملی یا غیر معاملی، یه اقدام حقوقی مثل طلاق، اگر تصرفی در حوزه سلطنت دیگری باشه، خب قبول او رو میخواد. این تقریبا روشن دلیلش چیه. اگر تسرع در سلطنت بود خب معلوم قبول او رو میخواد، نمیشه ما بگیم، مگر یه جای شارع خودش اجازه بده همچین تصرفی را، اون بحث دیگریه دیگه، از قبیل معاملات عقلایی که امضا شده نیست، یه موضوع شرعیه. مثل جایی که مثلا در معاتات شما بگید موضوع عرض میکنم که اباحه شرعیه قرار میگیره، نه اباحه مالکیه. خیلی خوب، شارع بید هر بگه هر وقت معاتات کردین ملک واقع نمیشه، ولی من اونو مباح میدانم، این تصرفیست مولا کرده. اما در تصرفات عقلاییه واضح این که اگر شما میخواید در سلطنت کسی دیگه دخالت کنید، اذن او رو میخواید، قبول او رو میخواید، این روشن. مولا الان با مفهوم کار نداره، حقیقتش رو، حقیقتش مولا واگذار نکرده، ولی اگر عرف داشته باشه موضوع ادله واقع میشه. این که دوری شد اینطوری که چرا؟ نفهمیدم چی شد. ایشون میگه که هر کجا کار معاملی تصرف در سلطان دیگری شد، اینجا قبول او رو میخواد، میشه عقد. عقد هر کجا که تصرف در سلطان او نیست، این قبول او رو نمیخواد، ایقاعه. خب من عرضم اینه، این بحث سغروی رو حل نمیکنه که آیا، من دیگه بحث ما سغروی دیگه، که آیا تملیک کردن، چیزی را در ملک کسی وارد کردن، تصرف در سلطان او هست یا نه. بله من قبل از این بحثا گفتم این ارتکاز بنده است، میگم استدلال نیست این، من که عرض کردم این یه بحث دیگه عرفی و ارتکازی میطلبه که آیا واقعا ادخال یک امری در ملک او این تصرف در سلطان او هست. او هم مثلا در ابرا چرا شما میگی تصرف در سلطان نیست؟ نه دیگه شبیه همینه. شما یک چیزی را ببینید، بنده دینی در ذمه کسی دارم، اجازه بدید، در ذمه کسی دارم، طرف بگه آقا من نمیخوام ابرا کنی شما، من میخوام دینمو بپردازم، همونطور که یک کسی میتونه بگه آقا من نمیخوام شما مالی در حیطه ملک من وارد بکنی، نمیخوام ملک من توسعه پیدا کنه، شما میگی نه قهرن علی رغم انفک من میخوام مالو در ملک تو وارد بکنم، همونطور که اونجا شما میگید ظاهرا عرفن این خلاف سلطنت منه، گویی عرف دائره ملک من را دائره سلطنت من میدانه، خب در ابراهیم همینطوره، خب ذمم همینطوره، من شما چیزی را از ذمه من مالک هستید. این امضا میخواد، من برای همین دارم، بله من همین داره عرض میکنم، چرا نیاز نداره؟ اگر حقیقتش حقیقت عقد شده امضا کرده دیگه، حالا شک داره اینه که این نقد تملیک به ما بشه، شما خب فرضم گرفتی عرفاً میگیم این عقده، یعنی مسلم باشه که اینطور باشه، عرفاً مسلم باشه دیگه نیاز به امضا، بله ممکنه اگر ما بگیم که همه اینو میگن، یعنی در عرف این عقده، این ممکنه کسی بگه بله، خب بله این که روشنه، بحث در همین که هست یا نیست. این همه از فقها تردید میکنن، نه فقط تردید به لحاظ امر شرعیه، تردید در این است که اصلا عرف هم همین کارو میکنه یا نمیکنه. این اختلاف از اونجا روشن میشه که ما تحلیلمون از همین مسئله در میان عرف چیه. عرف واقعا داخل کردن یک امری را به تملیک اختیاری در ملک کسی قهرن رو تصرف در سلطان او میدانن یا نمیدانن، اینش روشن نیست. من البته استنباط خودم این است که عرف همینو میگه، میگه این تصرفه. خیلی از فقها هم که میگن به نظرم هم ریشه عرفی و ارتکازی داره، نه اینکه استنباط شرعی جدا میکنن. بله مثل مرحوم شیخ انصاری استقرایی میخواد بگه، اون یه وادی دیگریست، این بیان یه بیان عرفیه، به نظر من عرف همینو میگه. اما ریشه تشکیک فقها هم اینه، نتیجه این میشه اگر ما جزم پیدا کنیم که امثال این امور که یه بحث سغرویه که آیا ادخال یک مالی به تملیک اختیاری در ملک کسی به تملک قهری تصرف در سلطان اوست، خب این نتیجهش این میشه که به نظر میاد واضحه که این رضای او رو میخواد، یعنی عرفن رضای او رو میخواد، بنابراین عقده. و اگر نه گفتیم این چنین نیست میشه ایقا و لذا ادله عفو بالعقود میتونه او را بگیره. منتها این بحث یه بحث عرفی که ما این چنین سلطنت میفهمیم یا نه. بله یه راه دیگه جدا هم داریم ما برای این بحث و اون استقراءه. استقراءه عرض میکنم کارهایی که شارع کرده ما نگاه میکنیم یه مورد هم پیدا نمیکنیم که شارع تملیک اختیاری برای ادخال چیزی در ملک کسی غیر اختیاراً داشته باشه. خب این استقرار چه به درد میخوره؟ ممکنه بگیم این استقرار کمک میکنه به ما که بفهمیم یک چیزی عقد هست یا ایقاعه در لسان شارع. وقتی شارع در تمام این موارد یه مورد هم این چنین نداره بعید نیست ما هم بفهمیم که پس این مسئله عقد اندشاره. یعنی نگیم که این استقرا خودش دلیل برهانیه تا بگن آقای مصادرتون کی میگه این مورد این چنین نیست که گفتن، بگیم نه از این استقرا ما میفهمیم شاره در جاهای دیگهی که این حرف زده مقصودش یه امر عقدیه، یعنی شاره از این کارا نکرده که بیاد یک امری را امضا کنه قهرن علا خلاف میل خود شخص و مالک در ملک او به تملیک اختیاری وارد بشه، یعنی قهرن در ملک وارد بشه به تملیک اختیاری من المالک یا من الواقف، بگیم استظهار کنیم. پس این مورد هم اینطور نیست، بحث اینه که استقرا کمک کنه به استظهار از روایات. نمیگیم خود این استقرا دلیل مستقل باشه تا به ما نقض بکنید که هازا مصادرتون، اینم یه راه دیگه است. پس بله نه عقل نمیدونه، نه این به خاطر عرفیت خود حرف ماست. من حرفم این است که این بزرگوارانی که میگن تصرف محسوب نمیشه محسوب میشه در مثل ملک، ابرار رو چیکار میکنن؟ بحث شارع گفته ایقاعه یا عرف میگه ایقاعه؟ خب همین دیگه، اگر عرف بگه ایقاعه یه مقدار اون وقت ما باید فکر کنیم فرقش با مثل تملیک چه فرقی میکنه. تملیک قهری فرقشون چیه؟ که تملیک قهری شما میگید که نمیشه، تملیک اختیاری من و قهرن تملک او را میگید نمیشه، اما چون تصرف در حوزه سلطنت اوست اما ابرار میگید نه. حالا رو این تأمل بکنید، این هم یه راهیه. بیان ایشون به نظرم بیان خوبیه، یه قدیم ما رو ببره جلوتر تا تشخیص بدیم کجاها ما باید فکر بکنیم برای اینکه یه چیزی ایقاع میشه یا عقد میشه. به نظر من صغرویان هم این موارد رو میشه بگیم اینها با توجه به اینکه دخالت در حوزه سلطانگی از عرفن اینا عقدن و لذا عفو بالعقود اینا رو میتونه شامل بشه. این هم عرض میکنم بله دیگه. بله میشه نه اگر شارع بگه بله، اگر شارع بگه بله، اگر شارع بگه خب که حرف دیگری است. مثل در شرایع را ذهنتون رفت جای دیگه. آخر نمیشه عقد رو عرفی بگیرید بعد عدم قبولش شرعی بگیرید، این که آخر خلافه. دیگه عقد نمیشه دیگه، اگه اجازه ده عقد نیست دیگه. نه نه شارع قبول داره اون وقت این را؟ نه شارع قبول داره اون وقت این را؟ یعنی یه جاهای شارع علی رغم انف طرف اینطور میگیم دیگه، علی رغم انف طرف بالا دیگه، میگه این داخل در ملکش بشه، وقت دلیل اثباتی شما چیه؟ اطلاق عفو بالعقود میگیره. اون وقت چجور عقد بودنش رو قبول کرده شاره؟ نه خواهی بود صاحب نه عقد تسلط طرف اینیه یا تملیک است و قبول طرفه. اما این درست کنیم یعنی چی هست؟ برنامه که خودش تسلط دارید یعنی چی؟ یعنی بدونه، یعنی سلطنت دارید دیگه، یعنی بدونه، یعنی نه 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 درست نکردید اون را. نصب کنید، اجازه بدید، شما دارید به مالای آزار صاحبو تفسیر میکنید. ایشون میگه تصرف در سلطنت او که بشه قبول میخواد و درستم میگه. چرا؟ چون معنای سلطنت اینه. ها اینجاش قبول ندارید پس. خیلی خوب، پس یه حرف دیگه دارید میزنید. نه حالا ببینیم چطور میشه حرف شما رو درست کرد. شما ولی میخواید بگید سلطنت هست و قبول نمیخواد. معنای سلطنت هست یعنی چی؟ خب منافات داره با سلطنت. از این باب است که مرحوم عایشه آهرودی میگه پس حالا که سلطنت داری باید قبولش هم بیاد. راستم میگه سلطنت هست که مجوز تملیک شما میشه. نادیه سلطنت نخ سلطنت اون آقا تقیید میشه به اندازه عقل ماره، تقیید میشه سلطنتش. پس سلطنت نداره. نه دیگه حالا نبافید دیگه منبرش بافتن میشه. گوش کنید شما، اگر سلطنت رو تقیید کردید، اگر سلطنت گفتید که در این حال سلطنت نداره بر وقوعش در ملکش اختیارن قهرن میشه، پس عقد نیست. یعنی شاره، گوش کنید، یعنی شاره تعریف شما را مصداقاً رفع کرده، میگه سلطنت نداری به همین اندازه که نفع کرده، پس شما عقد به معنی خودتونم نیست که عفو بالعقود بگیرین. درست نمیشه اینطوری. خیلی خوب، بده آره. حالا این یکیش یه مقداری دشوار هست، درسته اون نقض مقدار دشواره. برخی ها در وقف که ما قبول را ولو از باب قدر مطلقاً قبول کردیم، میگن بطون لاحقه را چیکار میکنید؟ اینو باید جدا بحث کنیم که اگر بنا باشه قبول، چون تقریبا مسلمه که قبول و بطون لاحقه لازم نیست، فقط بطن اول اونا که میگن. حالا سوال اینه که خب بطن اگر عقده، بطن لاحق بدون قبول وارد ملکش میشه، بنابر این که این بنام درسته که بطون بعدی از خود واقف تلقی ملک میکنند، یعنی واقف وقتی وقف میکنه اینطور نیست که تملیک بطن اول کنه و بطن دوم از باب میراث از بطن اول بگیره، بلکه واقف از ابتدا در طول عمود زمان داره تملیک میکنه به بطون. اینطوریه. نه گوش بکنید، اون وقت بطن دوم بنابراین تلقی از خود واقف میکنه. خب حالا سوال اینه که شما گفتید حالا استقراءً یا به این بیان، نمیشود چیزی را اختیاراً تملیک کنیم به طوری که ورود بکنه در ملک دیگری قهرن. اینو با این استدلال میگید بطن اول باید قبول کنه. خب بطن دوم مصداق تملیک اختیاری واقف است، لتملک القهری من البطن الثانی بدون قبول. چرا؟ ابتداییه. اون ابتدایی که گفتن نیست در عتق، اینطوری بود که عتق کار خودش انجام میده، خب یه لازمه ای داره. ببینید چرا ابتدایی نیست؟ چون فرض این است که واقف تملیک میکنه به بطن دوم، کما این که به بطن اول تملیک میکنه.
بله خب
بله دیگه بله دیگه خب اما قبول اما بدون قبول وارد ملکش شد عنوان یعنی چیه خب کی قبول کرد خب پس بعد هم دوم بدون قبول وارد ملکش شده دیگه چی رو این کار میکنید دیگه ای بابا اصلا گوش نمیکنم امروز به نظرم یه رکن از ارکان سرحال بودنتون به هم خورده حالا یا صبحانه میل نفرموده چیز دیگری ببین از بحث در نقص در انشا نیست انشا که صورت گرفته اشکال در این بود یعنی اون کبرایی که میگفتن برای اثبات قبول این بود که نمیشود ما نداریم موردی در فقه که تملیک اختیاری باشه ولی ورود در ملک دیگری قهرن بکنه اشکال این بود به همین اشکال ما گفتیم پس بطن اول باید قبول بکنه خب میگیم بطن دوم چیکار میکنه چون اون قبولشو گفتن شرط نیست این مسلم گرفتن شرط نیست خب حالا بطن دوم بدون قبول وارد ملک شده قهرن خب حالا روش فکر کنید فکر کنید این شبهه هست واقعا باید حلش کرد خب حالا اون یه بحث دیگری است در مثل قبض انشالله اینو بحث میکنیم اون یه بحث دیگری است که آیا اگر به عنوان شد اگر خودش مستحق باشه که مصداقه مثل این که ما وقف میکنیم برای سکنای علما به یه آقا عالمی قبول میکنه و قبض هم بهش میکنیم توش میشینه این که اشکال نداره چون خودش مصداق شده اصلا خب میدونم بعد چی؟ از بابا اون عالم بعدی اصلا مصداق استفاده و انتفاع نشده بقیه تطبیق شد به این آقا الان همین میشه وقتی شما تطبیق کنید قبضش کنید همین آقا استفاده میکنه دیگه کسی نمیتونه باش مشاهده کنه که چون تملیک همه نیست حالا اونجا میگن دیگه به قبض تمام میشه وقت به معنی که تملیک این آقا میشه الان تملیک علما مصداقش میشه اینجا به قبض مثلا قبض متمم میشه به یه معنای دیگه که حالا بحث بعدیه که بعدی هم باید قبض کنم قبض کنن حالا یه بحثی هست که این قبض قبول محسوب بشه که اون بحث آخریست که بحث میکنیم بر اون شیخ از این دفاع میکنه که این قبض باشه و قبول هر دو و با این تمام میشه بله دیگه همین میشه معناش اما اون بحث دیگه این است که طبقه دوم که اون وقت موجود نبودن و قبول نکردن و شما میگه قبولم لازم نداره من بعد این چجوری در ملکش داخل میشه این شبه هست عرض میکنم که یه بحثی هم حالا اینو انشاءالله بحث میکنیم یه بحثی هم فرمایش برخی از علمای حاضر هست در اثبات این که ما قبول نمیخواییم در وقف عام تمسک کردن به سیره و گفتن که سیره هست در اینجا که ما قبول لازم نداریم و در وقف خاص می‌فرمایند که عبارت رو مضطربم هست در وقف خاص میگن که ریشه این است که وقف حقیقتش ایقافه برای انتفاع موقوف علیه قایت الام موقوف علیه میتونه انتفاع ببره میتونه انتفاع نبره و بعد میگن فرق هم نمی کنه بین وقف عام مثل وقف بر فقرا و وقف خاص اول میگن در وقف عام اینطوریه و اما وقف خاص از باب این است که ایقاف بعد میگن فرق هم نمی کنه وقف عام و خاص نفهمیدیم این دیگه چرا جدا کردن از هم دیگه بعد میگن که نعم لو کان وقفن علی شخص و رد بطل خب حالا ما الان سیر که قبلا ما بحث کردیم این سیره ها اگر سیره متشرعه رو میگن برای ما ثابت نیست به ما هم متشرعه سیره داشته باشن ممکن از باب عدم مبالات باشه مسامحه باشه مرحوم شیخ انصاری در این امثله همه اینا رو حمل میکنه برای عدم یعنی احتمال عدم مبالات میگن میگن مثل این که خب ما میدونیم حجاب و پوشاندن لازمه، اما همین زنهای مسلمان خیلی وقتا رعایت نمی کنن. ما نمیتونیم بعد بگیم پس سیره هست بعد اینکه برخی از موشون رو نمی پوشنن اشکال نداره، این سیره است. این سیره متشرع ما هم متشرع نیست. اینجا هم همینطور واقعا ما کی کشف کردیم که متشرع ما هم متشرع در باب و اوقاف قبول و لازم نمیدونن. حالا ممکنه از این کارا بکنن، ولی این معناش این نیست که به ما هم متشرع این کارو دارن انجام میدن. ها نه بذارید تمام شه بحث بعد. اما اگر سیره عقلایی میگید خب این لهو وجهون، اما اولا سیره محقق یا نه، ثانیا سیره مستمره تا زمان شارب عدم و رد محقق، این از کجا میگید؟ کی این تحقیق کرده که این سیره مستمره است؟ ها در باب مساجد ادعا کردن که اینطوره، حتی اونش هم ما در بحث خودش تشکیک کردیم که واقعا ثابت باشه که تا زمان شارب مستمر بوده و شارب رد نکرده و از ما رسیده. بله حالا گفتن که یک سنگ های رو بر سنگ بنا کردن و حضرت فرمودن مسجد همینه. خب بعد همینه توش قبول نبوده، توش قصد قربت نبوده، اینا رو کجا ما میگیم؟ کجا اینا رو به دست آوردیم که میگیم سیره متصل تا زمان شارع از رد نشده؟ بنابراین استدلال به سیره اینجاها دشواره. اما از این مهمتر بحث استدلال در وقف خاص که میگن این ایقافه و اما الوقف الخاص فیمکن قول به عدم اعتبارهی فان حقیقت الوقف فیه ایقاف الموقوف لانتفاع الموقوف علیه. نفهمیدیم که اگر حقیقتش ایقاف شد چرا نیاز به قبول نداره؟ بله ایقاعه. خب چرا کنه این چه؟ خب بستر همینه که ایقاع یا عقده. خب وجهش چی؟ خب ایقاف باشه. کسی که میگه ایقافه لدر المنفعه مقصودش این نیست که قبول نمیخواد، این در قبال تملیک و اباحه و نمیدونم فک ملک و اینا این حرفو میزنه، میگه این حقیقتش ایقافه. اما این ایقاف به چی تمام میشه؟ به قبول یا به غیر قبول؟ این اصلا توش نیست این حرفی که، یعنی ما نفهمیدیم که کسی که میگه ایقافه پس کافیه برای این که بگیم قبول نمیخواد. این که به نظرم حتما استدلال نادرستیه، یعنی مصادره بودنش کاملا روشنه که مصادره است. اول کلامی که ایقاف قبول نخواد، بنابراین این استدلال هم ناتمام. ما بله استناد و این مثل این که در باب بیگن تملیکه، خب کار بایعه، قبول نمیخواد. خب تملیک این به عوضه، میگیم ایقاف است لدر المنفعت للغیر دیگه، من نمیگیم ایقافه لدر المنفعت للغیر. خب وقتی شما میخواید منفعت رو تملیک غیر بکنید اینطوری میشه، لازمش تملیک منفعت به غیر دیگه. خب بنابراین اون بگیم قبول میخواد. یعنی از این که ایقاف که میگیم از ما نسبت دادن به واقفه، اما مادهش حل نمیکنه که این وقف قبول میخواد یا نمیخواد، این کاری که ما واقف میکنه با قبول تمام میشه یا نمیشه. اگر شما الان گفتید در این ایقاف قبض شرطه، منافات داره که بگیم قبض شرطه، قبض اون طرف، با اینکه ایقاف کار آقای واقفه. اینا به نظر میاد خلط بحث. ایقاف حقیقتش ایقافه داره ماده اشتقاق و نسبت به واقف میده که داره کار وقف انجام میده، همینقدر، نه اینکه تمام الوقت کاریست که فقط واقف انجام میده، این که اتوش در نمیاد که. بله خب اون یه بحثه، اون که بحث دیگری است. اون که جوابش داده شد دیگه، اون که نه این کنشو نگفته، ولی گفت اطلاق الادله، مثل مرحوم سید که میفرماد لاطلاق الادله، او یه حرفی اگه بگه اطلاق الادله، ایشون نفهمد اطلاق الادله، میگه با این که حقیقتش ایقافه، چون حقیقتش ایقافه قبول نمیخواد. اون نفهمیدیم بچه چیه. الحمدلله رب العالمین.